اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین استعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن دائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا را شاکریم که توفیقمون داد در محضر شما عزیزان حضور بیابیم و دقایقی با هم به گفتگو بنشینیم. یکی از موضوعاتی که امروز حائز اهمیت و ما باید توجه ویژه بود داشته باشیم عبارت از سیل عظیم تهاجم علیه فرهنگ نورانی شیعه و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت است. ما از این که از طریق ماهواره، جزوات، کتب یا از طریق اینترنت که امروز چه هزینه سنگینی علیه شیعه مطرحه نمیخوام وارد شیم، ولی آنچه که مطرح در داخل کشور از طریق حوزه های علمیه اهل سنت به ویژه حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدان که به حق امروز محل پرورش افکار وهابیت و افراد تکفیری شده در او هیچ شک و شبهه نیست. حوزه های علمیه سلفی ها امروز تقریبا فعالیت ویژه‌ای در استان سیستان بلوچستان دارند، مثل حوزه علمیه پشتکو که اصلا از اول تا آخر حوزه علمیه سلفی است، یا بعضی از افرادی مثل امام جمعه سراوان که علناً وهابی بودن و سلفی بودنش رو اعلان میکنه و مبلغ تفکر سلفی هست. این قضایا یه مقدار مخصوصا در این 3-4 ماه اخیر و این سالی که مقام معظم رهبری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی اعلام کردن بین اهل سنت تقریبا به ظاهر سنی و با سلفی ها وحدت ویژه‌ای برقرار شده. حالا اگر بین ما مسلمان ها اتحاد نشد یا بین شیعه و سنی اتحادی حاصل نشد، الحمدلله به برکت امسال بین سنی ها و سلفی ها اتحاد خوبی ایجاد شده، به طوری که عبدالحمید در حدود یک ماه قبل رفته بود در یکی از مساجد سلفی ها در منطقه پشکور، رسما گفته بود ما بیایید دست به دست هم بدهیم و در صف واحد قرار بگیریم و حقوق مسلممون رو از نظام جمهوری اسلامی بگیریم. حتی اطلاع دقیق دارم که بعضی از این جوانهای سلفی و وهابی اعتراض کرده بودند که شما تا الان علیه ما تبلیغ میکردید، چی شده که امروز دست در دست ما میگذارید؟ و من همین چند شب قبل بود با دهواری امام جمعه سراوان که علنا سنی وهابی بودنش دیگه به قول اظهر من الشمسه، حالا نمیگم از کفر ابلیس مشهورتره، و خب خودش هم علنا ارتباطشون با عربستان سعودی فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی مدینه هست، یعنی یک وهابی و سلفی شناسنامه داره. تلفنن صحبت داشتیم ما با ایشون، گفتم شنیدم عبدالحمید آمده بوده منزل شما به دیدن شما، چطور شد تا الان شما کارت پنیر بودید الان بین شما وحدت ایجاد شده؟ گفت بله، همین اندازه که ایشون به معتقدات ما احترام میگذاره، یعنی به ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب احترام میگذاره، این برای ما قابل تقدیره. و آنچه که برای من نگران کننده هست این هست که الان حوزه علمیه زاهدان دارالعلوم مکی که داعیه رهبری اهل سنت ایران رو داره، ما هم تا همین امروز بود تلفن داشتیم که ایشون در حوزه علمیه زابل رفته بود، یک پارچه بلندی نوشته بودن تشریف فرمایه مفتی اعظم و رهبر اهل سنت ایران عبدالحمید را گرامی می‌داریم. فقط همین مانده بود که ایشون به عنوان مفتی اعظم و رهبر اهل سنت باشه. الحمدلله این هم تقریبا ظاهرن این قضیه دیروز یا پریروز بود. یعنی من صحبت رو من میخوام طوری کنم که بیارم بحث روز بکنیم، نریم بحث های حتی سال قبل و 10 سال یا 30 سال قبل. و اخیراً سایتی دارن اینها، سنلی آنلاین یا حوزه علمیه دارالعلوم مکی، پایگاه رسمی حوزه علمیه اهل سنت زاهدان. من حدود یک ماه خورده قبل بود که داشتم، و معمولا من نماز جمعه زاهدان رو از طریق اینترنت مستقیم گوش میدم، چون کسی بخواد تو این وادی کار کنه باید یه مقدار اطلاعاتش به روز باشه. یعنی من 3 تا 4 تا نماز جمعه خیلی حساسم. نماز جمعه مدینه رو مرتب گوش میدم، نماز جمعه مکه رو حتی اونا که چیز نداریم ضبط میکنن بچه ها گوش میدن، نماز جمعه قطر هست مال دکتر قرضاوی که امروز پرچمدار وهابیت در کشورهای خلیج فارس گوش میدم. 3-4 هفته هم هست برنامه نماز جمعه زاهدان مستقیم آنلاین پخش میشه الحمدلله. این هم برای شما کنم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی که اینها قدردان این نعمت نیستن. و من داشتم جستجو می کردم، رفتم تو سایت، دیدم ماشاءالله هزار ماشاءالله آوردن کتابهای ابن تیمیه رو سایتشون گذاشتن، کتابهای عبدالرحمن دمشقیه که امروز لیدر وهابی هاست و یک فرد تکفیری متشدد کتابی داره به نام کتاب الکافی عرض و نقد، آنتی که فوش و ناسزا که زیبنده خودش و اربابانشون بوده در این کتاب نثار مرحوم کلینی و کافی کرده. این کتاب تو سایت رسمی حوزه علمیه زاهدان، کتاب ورد شبانه روزی مال عبدالرحمن بن شیخ عبدالله بن جبریم، البته من واقعا خجالت میکشم بهش بگم عبدالله، یعنی واقعا از مصادیق بارز عبدالشیطان هست ایشون که تنها اول کسی بود که در این 30-40 سال اخیر فتوا به کفر شیعه داد، فتوا به وجوب قتل شیعه داد، فتوای رسمی صادر کرد که هر گونه کمک به حزب الله در برابر اسرائیل حرامه، دعا کردن برای پیروزی حزب الله حرامه، فتوا به وجوب تخریب حرم ائمه شیعه را صادر کرد که در اثر او حدود 16 ماه قبل حرم عسکریین ویران شد، باز تحریک کرد 1 ماه قبل باز گلدسته های حرم ویران شد. همین چند روز قبل دیدم ایشون تبریک گفته ویران شدن حرم عسکریین را و درخواست کرده باقی مانده حرم امام هادی و امام عسکری را با خاک یکسان کنند. این دیگه شما برید تو سایت ها، مثلا سایت ویژه‌ای داره برای خودش موقع عبدالله بن جبرین هست. خب یک همچه فردی که شاید ما همچه جانور رذلی در تاریخ وهابیت هم کم داشتیم که اینطور آدم حتاک و بی‌حیا باشه. خب کتاب این آمده روی سایت اهل سنت ایران، حوزه علمیه اهل سنت کشورمون. حالا اینها خیلی زیاد برای من مهم نبود. ما دیدیم 2 تا کتابی گذاشتن به نام توسل مشروع و غیر مشروع مال جهانی و کتابی از بنباز گذاشتن تحت عنوان نواقض الاسلام. خاطر ما یه بحثایی که شبهای جمعه به صورت مستقیم و زنده در شبکه سلام داریم، من رسما وارد شدم و گفتم ما با برادران اهل سنت مشکلی نداریم و اینها را عزیز خودمون میدانیم و اهانت به اهل سنت و مقدسات اهل سنت را ما ذنب لایغفر میدانیم، ولی ما با وهابیت سر سازش نداریم. ما انتظار نداریم عزیزان اهل سنت ما بیان در سایتاشون کتابهای تکفیری دین را بگذارن به ویژه کتاب نواقض اسلام بن باز مفتی اعظم سابق عربستان که رسماً آمده تکفیر شیعه را ثابت کرده، در صفحه 5 و 6 این کتاب رسماً میگه یکی از نواقض اسلام که انسان را از اسلام بیرون میکنه و مرتد میکنه، خون جان و مال او را مباح میکند، توسل به غیر خداست، شفاعت جستن از غیر خداست. یعنی با این تعبیر، یعنی این عبارتش رو من الان که برادر عزیزمون زنگ زدن، یعنی دیشب من دوباره جدیدن این رو از اینترنت گرفتم، تعبیرشون اینه در صفحه 5: علمای اسلام رحمهم الله در باب حکم مرتد ذکر کردن که ممکن است مسلمان مرتد و از دین خارج شود، آن هم با ارتکاب و بعضی از اعمالی که آن را نواقض و مخالفت با اسلام نامیدند و آن نواقض سبب می شود جان و مال او حلال شده و از دایره اسلام خارج گرده. بعد در صفحه 7 میگه دومین چیزی که انسان رو از اسلام بیرون میکند، کسی که بین خود و بین خدا واسطه قرار دهد و از آن واسطه چیزی بخواهد و از او شفاعت بطلبد. بعد میگه چنین اشخاصی اجماع علما و دانشمندان اسلام بر کفر آنان. یعنی اگر شیعه در سراسر جهان یا اهل سنت، غیر از وقتون بحث توسل بحث خاص شیعه نیست، تمام اهل سنت از زمان رسول اکرم تا عصر ما معتقد به توسل و ملتزم به توسل هستند. یعنی اینها از دیدگاه این آقایان همه کافرند، همه مرتدند، همه محذور الدم و المال. و من رسماً اعلام کردم، گفتم این طور کتاب‌هایی است که جنایتکارانی همانند عبدالمالک ریگی تربیت می‌کنه که در روز روشن میاد عزیزان جان برکت ما را به رگبار می‌بنده و در دل شب در قضیه ساسوکی جنایاتی که شاید در تاریخ بی‌نظیر بوده تربیت می‌کنه. چند وقت ما هم 2-3 جلسه در شبکه سلام حمله کردیم، نقد کردیم و تماس داشتن بعضی از اساتید حوزه ملی زاهدان با بنده، اون عبدالمجید مرادزهی اینها، و من این صفحات رو از سایت خودشون گرفته بودم براشون پخش کردم. از بعضی از این کتاب‌ها رو دیدم، برداشتم. من همین امروز بعد از نماز صبح بود وارد سایتشون شدم، دیدم از این 10-12 تا کتابی که مربوط به وهابیت هست 2-3 تاش رو برداشتم. البته برادر بزرگوارمون جناب آقای سلیمانی، نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان بلوچستان، هم ما این مدارک رو فرستادیم، از طریق دادگاه هم اقدام کردن، چون اینا قابل تحمل نیست که ما بیاییم در داخل کشور در زیر پرچم نظام جمهوری اسلامی که افتخارش به تشیع و فرهنگ اهل بیت بودن هست، اینها دارن از همه امکانات استفاده کنن و از اون طرف هم بیان علناً علیه ما اعلان جنگ کنن، علناً بیان کتابهایی که کفر شیعه را تثبیت میکنه، مال و جان شیعه را مباح میکنه، اینها را رو سایتشون بگذارن. وقتی روستایی که علنیت اینطوری باشد، دیگه مشخصه در کلاس های درسی این آقایان چه میگذرن. ما خب چند سالیست که در همایش مذاهب زاهدان شرکت میکنیم، اونا حدود 150 نفر از طلبه ها و علماشون از سطح کشور میارن اونجا، از خود استان سیستان بلوچستان، استان هرمزگان، استان گلستان، استان کردستان. ما هم با 7-8 از رفقا از قم میریم، مثلا در کمیسیون کلام که تقریبا بخش اعظم به قول حرف زدن رو دوستان بزرگواری دارن، بخده ما میگذارن. ما خب همین امسال دیدیم بعضی از علما و اساتید اهل سنت که سالهای گذشته روحیه و تفکر ضد وهابی داشتند، امسال علناً در کمیسیون شروع کردن از افکار وهابیت دفاع کردن، از تفکر وهابی کاملا دفاع کردن. اصلا برا من تکان دهنده بود، یعنی کسی که مثلا خب چند سال ما با اینا ارتباط داریم، یا تلفنی یا حضوری یا جلسات، حتی بعضی وقت اینا زنگ میزنن به من میگن فلان ما میخوام یک مقاله در یک موضوعی بنویسیم از کتابهای ما، فلان روایت کجاست، یعنی تا این اندازه ما ارتباط داریم. اینا احادیث خودشون رو زنگ میزنن از بنده میپرسن، یعنی اینطور روابطمون روابط حسنه و دوستانه است. اصلا من با بعضی از اینها رفت آمد خانوادگی دارم و من برام خیلی هم ارزش داره این قضیه که ما اگر هر چه بتوانیم روابطمون رو با حوزه‌هاشون بیشتر کنیم، البته با زبان لین نه با زبان خشن و تند، قطعا تأثیرگذاریمون در روحیه اینها خیلی بیشتر خواهد بود. دیدیم همونهایی که در سالهای گذشته کاملا با ما در نقد عقاید وهابیت اینها هم صدا بودن، امسال علنا تو کمیسیون آقا اینی که شما میگید یا رسول الله یا علی یا حسین اینها شرکه، شما به جای یا حسین گفتن میگید یا الله، به جای یا علی گفتن چرا یا الله نمیگید. اصلا من خدا شاهد خشکم زد. من بعد از جلسه با برادر منزن و جای ربانی گلپایگانی با بعضی از مسئولین جلسه گذاشتیم، گفتم من واقعا دارم اعلان خطر میکنم، وهابیت داره روی روحانیت منطقه کار میکنه، یعنی مشخصه حالا در طول این یک سال چی کار کردن. اینقدر یک روحانی سنی معتدل که مقاله نوشته در رابطه با اهل بیت، دفاع کرده از موضع اهل بیت از منظر اهل سنت، آقا امسال آمده میگه آقا یا علی یا حسین گفتن این شرکه، شما بیایید این شرک رو خلاصه در جامعتون بردارید. ما جا خوردیم. حتی من یکی از این دوستان زنگ زده بود که جناب شاهرودی دو سه هفته قبل یه جلسه بوده در اینجا، شونم رسما گفته اطلاعاتی که ما داریم داره وهابیت روی طلبه ها و روحانیت اهل سنت کار میکنه. ولی دا ما یکی از چیزهای ضروری که واقعا باید بهش توجه کنیم، مثلا عزیزانی که تو مناطق اهل سنت میرن، این خطر وهابیت رو گوش دست کنن، ما بتوانیم حالا عرض کردم یه مقداری باید هم کار کرده باشیم، هم سرمایه علمی داشته باشیم و هم آداب حوار و مناظره را بلد باشیم، چون هر کسی را بهر کاری ساختن و انسان بخواد بره با حوزوی های اونها تماس بگیره و با اونها گفتگو کنه، یک ادبیات ویژه‌ای میطلبه. و من معتقدم اگر ما بتوانیم با دو تا سه تا طلبه هاشون یا اساتیدشون انس بگیریم و با اینها ارتباط حسنه برقرار کنیم و فرهنگ شیعه را از این کانال بتونیم منتقل کنیم، شاید از هزاران جلسه‌ای که برای عموم مردم داریم تأثیر گزارش قطعاً بیشتر خواهد بود. حالا این چیزیست که حالا من نمیدانم، من خیلی زیاد از کارهایی که عزیزان و بزرگواران در مناطق اهل سنت دارن خیلی زیاد تو جریان نیستم، ولی یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم و در اولویت کاریمون قرار بدیم این ارتباطاتیست که ما با حوزوی های اینها و با دانشگاهی های اینها برقرار کنیم. چون الان وهابیت حالا در میان عوام که چه کار میکنه، آنچه که بنده خبر دارم در این 3-4 سال اخیر 90% قدرت تبلیغی وهابیت متمرکز شده روی روحانیت اهل سنت و دانشگاهیان اهل سنت، چون برای فریب اونها قطعاً شاخصه های بیشتری دارن تا یک جوان شیعه را بیارن وارد تفکر وهابی کنن. در این زمینه یکی از چیزهایی که الان امروز اینها مطرح میکنن، حالا تو کتاباشون هم زیاد هست، اخیراً یکی از این عزیزان یک کتابی برای من از زاهدان فرستاد، اصلا اسم کتاب توسل حدود 300-400 صفحه است، چاپ کردن و با تیراژ وسیع و بدون اجازه ارشاد هم چاپ کردن، یعنی که مجوزی هم روش نیست و در مناطق مختلف استان سیستان بلوچستان مخصوصا در منطقه زابل و اطراف زابل این کتاب را منتشر کردن. حالا اینها دنبال چی میگردن؟ اینها روی قضیه توسل و شرک و یا اینکه اینها دارن از خارج دستور میگیرن و طرحی که دشمنان اسلام و استکبار جهانی داره که بتونه بین شیعه و سنی تفرقه ایجاد کنه و بهترین گزینه هم برای تفرقه، امروز بحث توسل رو انتخاب کردن. حالا بحث های دیگر دارن ولی الان دیگه بحث خلافت و امامت و برای شما عرض کنم بحث تحریف قرآن و غیره اینها رو فعلا مطرح نمی کنن. حتی خود مولوی دهواری امام جمعه سراوان، ما جلسه بود در استانداری زاهدان، چون رسما توی یک جمع بودیم، به من گفت من در بحثی که در مکه داشتم با علمای سعودی بحث تحریف قرآن رو که مطرح کردن، من از موضع شیعه دفاع کردم. اونا گفتن شیعیان معتقد به تحریف قرآن هستن، من گفتم ما با شیعیان داریم زندگی میکنیم، اینها قرآنی غیر از قرآنی که شما دارن ندارن، قرآنی که شیعیان چاپ میکنن عیناً همون قرآنی است که ما اهل سنت داریم و شما سعودی ها دارید. چون خودش معترض بود که ما از این موضع شیعه رسما هر کجا می نشینیم دفاع میکنیم، ما هم تشکر کردیم ازشون. ولی امروز بحث شرک و توحید و بحث این که انسان به واسطه توسل می رسد به مرحله ای که محدور و دم و مباح المال بشود، روی این اینها خیلی سرمایه گذاری می کنند. شما تو سایت های انترنتی هم برید، شما می بینید اخیراً تو این 3-4 سال اخیر روی این قضیه اینها عجیب بسیط شده. من یک چند تا نکته رو در اینجا، گرچه عزیزان می دانم اساتید بزرگوار تو جلسات قطعا مطرح کردن و خیلی چیز نباشه، ولی فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین هم برای خودم هم برای عزیزان باشه، چند تا نکته اساسی را در این زمینه من تذکر بدم، باشد که انشاءالله هدیه به پیشوار صدیقه طاهره سلام الله علیها باشد و ذخیره برای آخرتمون. من سال 82 بود، یعنی 4 سال قبل که حدود تابستان 40 روز مکه بودیم، خب بحث‌های مختلفی داشتیم، حوار و مناظرات. ما یک برنامه ردیف کردیم با مفتی اعظم عربستان شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ که بعد از بن باز ایشون شده مفتی اعظم عربستان، یعنی بالاترین مقام علمی و سیاسی، که البته خود این که ما چطور تونستیم از ایشون وقت بگیریم و بریم یک داستان خیلی مفصلی دارد. ما رفتیم طائف، طائف حدود 95 کیلومتری شمال مکه مکرمه هست. ما یک ساعت با ایشون بحث داشتیم و تمام بحث هم ضبط کردیم. اول جلسه از ایشون تقاضا کردیم که اجازه بدید ما این بحثمون رو ضبط کنیم، گفت اشکالی نداره، همینش هم ضبط شده. میگیم از اینها خواستیم و ایشون گفته ضبط کردن اشکالی ندارد، چون فردا ما را متهم نکنن که بیان مثلا با علمای ما بحث میکنن به صورت مخفیانه ضبط میکنن و این رو منتشر میکنن. بحثای مختلفی ما داشتیم، یکی از محور بحث من با مفتی اعظم همین بحث شرک توحید و بحث توسل بود. خب ایشون شبهای چهارشنبه میاد کنار بیت الله الحرام، اونجا حدود 2 ساعت برای مردم صحبت میکرد و پاسخ به سوالات داشت. اتفاقا یکی از اساتید بزرگوار حوزه‌ام اونجا بود، گفتم آقا یاد بگیرید از اینها، مفتی اعظم بالاترین مقام علمیشون هست، در حقیقت آیت الله العظماشون هست، مرجع عالی قدر جهان وهابیتشون هست، آمده کنار مردم نشسته 1 ساعت نیم ساعت صحبت میکنه، 1 ساعت مردم سوال دارن مینویسن، منشیشون میاد پشت تریبون میخوانه، حدود 30,000-40,000 جمعیت اطراف بیت الله الحرام دارن صدای این رو میشنون. ما در حوزه علمیه گون با اساتید درجه سوم و چهارم اگر کسی بخواد تماس برقرار کنه، دیداری داشته باشه، باید هزار خان رستم را رد کنه. من بهشون گفتم که شما در هفته گذشته بحث توسل را مطرح کردید و گفتید هر گونه توسل شرکه، میشه دلیل بر شرک توسل رو بیان کنید، دلیل علمیتون رو بیان کنید؟ ایشون شروع کرد همون آیاتی که ابن تیمیه داره و محمد ابن عبدالوهاب و ابن قیم و دیگران، که خدای عالم در قرآن میگه ولا تدعو مع الله اله آخر، نمیدونم آیه شریفه کفار قریش و ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا، این آیات رو شروع کرد خواندن که هر گونه دعای غیر خدا شرک و توسل به غیر خدا، یا رسول الله گفتن، یا علی گفتن، یا حسین گفتن، دعا غیر الله و این شرکه. و فرق بین این که کسی بیاد از پیغمبر و علی و امام حسین سلام الله علیه مجمعین دعا کند و اینها را بخواند، فرق بین اینها و اونی که میگه برایش مثلا بت را میپرسته و از او حاجت میطلبه و او را واسطه بین خود و خدا قرار میدهد، هیچ تفاوتی نیست. کسی بیاد بگه مثلا آقای بت هبل برای من شفاعت کن، از خدا حاجت بگیر، چون اونها منکر خدا که نبودن، منکر برای شما کنم رب آسمان زمین که نبودن، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، ولی با این تفکر میاد میگه ما و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا ها اولا و شهده شفاء اولا اندالله، این بودها شفاء ما هستن. خب شما هم میاد بگید برای شما از کنم پیغمبر و علی و حسن شفاء اونا اندالله، فرقی نیست، کفر شرکم شرکه. من در اینجا حالا اون چیزی که ما ضبط کردیم رو سایتمون هست، ولی از -aj.com، یعنی آمدم من ایران اول کاری کردم، این نوار رو ما روی سایت گذاشتیم. ازشون پرسیدم که شیخونا این که در زمان حیات پیغمبر توسل به رسول اکرم را شارع مقدس تصویب کرده و صحه گذاشته، آیا شما شکی دارید؟ خدا صراحتاً در سوره نساء آیه 64 داره ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. این دیگه صریحای قرآنه. و از اون بالاتر آیه 97 سوره یوسف، برادران یوسف میگن یا ابانا استغفر لنا عند الله. چه تفاوتی بین گفتار برادران یوسف یا ابانا استغفر لنا عند الله، یا نه کسی بیاد بگه یا رسول الله اشفع لنا عند الله، یا علی اشفع لنا عند الله، چه تفاوتی هست؟ اگر واقعا خواندن غیر خدا و واسطه قرار دادن بین خود و خدا شرک باشه، باید حضرت یعقوب به اینها میگفت یا ابنای انکم اشرکتم بالله توبو نمیدونم و الا اقتلکم کذا و کذا، خب سوف استغفر لکم. چون وقتی این رو دو تا آیه رو من خواندم خب برای این مربوط به حیات پیغمبره، بعد از رحلت پیغمبر دیگه ارتباط پیغمبر با این دنیا قطع میشه و پیغمبر دیگه نه صدای ما رو میشنوه و نه قدرت بر قضا حوائج داره و عاجز از قضای حوائجه. خب با این دو بیشون تا 3 دقیقه قبل میگفت مطلق توسل شرکه که در زمان حیات بعد از رحلت پیغمبر. گفتم دلیل شما برای اینکه بعد از وفات پیغمبر توسل به پیغمبر شرک دلیلتون چیه؟ گفت پیغمبر عاجزه، پیغمبر عاجز از قضای حوائجه، همونطوری که بت‌ها عاجز از قضای حوائج بودند، خواندن بت‌ها شرک بود، پیغمبر هم عاجز از قضای حوائج خواندن اون شرکه. گفتم شیخونا اگر ملاک شرک از متوسلون الیه باشه دیگه هم شامل زمان حیات باید بشه هم شامل زمان ممات. یعنی اگر کسی از یک فقیر طلب کنه آقای فقیر من 10 میلیون تومان وام بده، این عاجزه. یعنی شما میگید شرک. خودم از اون بالاتر که من یطلب عن الجدارم یشبه، یاد میگه آقای دیوار من گشتم سیرم کن، آیا این شما میگید شرکه؟ غایت ما فی الباب این امر امر عبثه، امر باطله. فرق زیادی بین شرک و امر عبث و امر باطل. و چطور شد توسل به پیغمبری که در زمان حیات پیغمبر مرضی شارع بود ولی با رحلت پیغمبر امری که مرضی شارع بود تبدیل به شرک شد و موجب هدر رفتن خون و مال طرف شد؟ بعدشون یه مقداری تأمل کرد جواب داد بر اینکه اگر واقعا توسل به پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر جایز بود صحابه قطعا از ما معرفتشون به شریعت و مذاقش پیغمبر بیش از ما بود. خب اینها متوسل می شدن، تاریخ برای ما ثبت می کرد فلان صحابه فلان صحابه بعد از رحلت پیغمبر به نبی مکرم متوسل می شدن. گفتم ما روایات متعدد داریم در کتب اهل سنت مثل کتاب مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاری دلائل النبوه بیهقی که خود ابن تیمیه میگه از صحیح ترین کتابهای تاریخیه و روایی داره، برای اینکه در زمان عمر ابن الخطاب که قحطی آمد بلال ابن حارث آمد کنار قبر پیغمبر به پیغمبر متوسل شد و گفت یا رسول الله قد حلک الناس تسکل امته. بعد عمر به خواب بلال آمد گفت برو خدمت عمر و از من پیغمبر بود سلام برسان، خلاصه بهش بگو یه مقدار به مردم خلاصه توسعه بده به داد مردم برس و انشاءالله در آینده بسیار نزدیک باران رحمت خواهد آمد. ایشون آمد خدمت جناب عمر و عمر گریه کرد ما که قابل سلام پیغمبر نیستیم، ما که قابلیت این رو نداریم، پیغمبر بزرگواری کرده و خلاصه اینی لا اعلو لا اعلو شیئن الا اقلا من انشاءالله کوتاه نمیام. بودم تمام بزرگان شما این روایت رو در مناقب جناب عمر آوردن، ایشون گفت این روایت ضعیفه. این تقریبا مبنای وهابیت اخیراً هم سنی ها یاد گرفتن یک روایتی از کتاباشون که وقتی ما میخوانیم حالا آیه قرآن هم بخوانیم اگر توجه نداشتن آیه قرآن هست میگن روایت ضعیف، خدا بیاموزه شهید مطهری را. ایشون یه روزی ظرفی در خدمتشون بودیم، خب من هواپیما با دکتر شریعتی میرفتیم مسافرت خارج، بحث شد بین ما و ایشون در رابطه با حقوق زن و مرد، من آیه شریفه لذکر و مثل حد الانثیین رو خواندم توضیح دادم. خب آیه شریعتی از شما خیلی بعیده به یک سری روایات اسرائیلیات استناد کنید، اینها اسرائیلیاته دیگه از شما انتظار نداریم. گفتم دکتر این آیه قرآنه، حدیث نیست که تو متهم به اسرائیلیات. حالا این وهابی‌ها اگر یک آیه هم ما بخونیم حواسشون نباشه، تشخیص ندن آیه هست، بلا فاصله میگن ضعیفه. این حربه این هاست. ولذا ما به دوستان توصیه میکنیم کسایی که میخوان تو بحث مناظره و حوار با وهابی ها یا با اهل سنت برن، یکی از اساسی ترین رکنه مناظره تسلط به مبانی جرح تعدیل اهل سنت. یعنی کسی تو رجال پایش قوی نباشه، همون لحظات اول مناظره ضرب فنی میکنن، از صحنه بیرون میزنن. شما همین مناظراتی در شبکه المستقله صورت گرفت، میدین ها غالبا وقتی جواب پیدا نمی کردن، روایاتی که از کتب اینها نقل می شد بلا فاصله متهم می کردن روایت ضعیفه. اخیراً هم خود اهل سنت داخل کشور همین چندی قلب بود در خود برایشون سایت دارالعلوم مکی زاهدان یک مقاله گذاشتن، برای شما عرض کنم، در رابطه با حدیث ان الرجل لا یحجر که در صحیح بخاری و مسلمه، اصلا صراحتن گفته آقا این روایت ضعیفه، این مخالفین اهل سنت این روایت رو در کتاب صحیح بخاری داخل کردن. یعنی اخیرا خود اینها اینو یاد گرفتن. یا مثلا بعضی از روایات مثل حدیث حوض را چندی پیشم یک کتابی از زاهدان چاپ شده با مجوز ارشاد آمده، میگه این روایاتی است که خلاصه دشمنان اهل سنت بعضی از علمای شیعه این روایات رو در کتاب‌های صحیح بخاری و صحیح مسلم وارد کردن. خب ما از خودمون از همچه چیزی بگم، وقتی اینقدر کتاب‌های شما که میگید صحیح بخاری و مسلم اصح الکتب بعد از قرآن هست، که بزرگان شما میگه اگر کسی در صحیح بخاری و مسلم خدشه کند فهو زندی، ملحده، نسبت به این کتاب ها شما اینطور تشکیل کنید، این به نفع ماست. وقتی شیعه اینقدر توانایی دارد در صحیح ترین کتاب های شما تصرف بکنه، پس دیگه لایبقا حجرون علا حجر. علا ای حال ایشون برگشت که با این روایت ضعیفه، گفتم جناب مفتی آقای ابن حجر عسقلانی از ارکان علم رجال شماست، همه هم قبول داریم. ایشون در کتاب فتح الباری که شرح صحیح بخاری هست جلد دوم صفحه 412 میگه روایت صحیح. ابن کثیر دمشقی طلبی که از او امام نام میبرید شما، در کتاب البدایت و النهایه جلد 7 صفحه 105 میگه روایت صحیحه. یعنی خدا شاهده وقتی من دو تا با جلد صفحه گفتم، این ماشینی که چرخش بیفته روی در بسکوات کنه به همین شکل شروع کرد. نمیدونم ملاک توحیدی هست و ملاک شرکی هست و حدود 5-6 دقیقه به خاکی زد. یکی از معاونینش برگشت اعتراض کرد که شیخ ناخه این جوابی که شما میدی ارتباطی به سؤال ایشون نداره، ایشون مدعی ابن حجر و ابن کثیر روایت رو میگه صحیحه، اگر شما راست میگی مناقشه کن در صحت روایت. گفت این کتاب ها رو بیاد نمی راست میگی یا نه. ایشون هم مثل بن باز چشماش نابینا هست، حالا دیگه چه رمز رموزی، خلاصه مفتی اعظم ایشون رو از نابینا ها انتخاب میکنن، حالا هم چه قضایای پشت پرده هست ما این خبر نداریم کیه. بله آوردن برای شما عرض کنم، خواندم دیدم به گوشش که بله، هم در فتح الباری صفحه که ایشون گفت جلد 2 صفحه 412 و هم در البدایه جلد 7 صفحه 105 هر دو کتاب رو خواندن براش. بعدم بین خودشون یک اختلاف عجیبی افتاد دیگه، دارن به قول مطالب دیگه داخل خودشون شد. جناب آقای نواب مسئول بعثه مقام معظم رهبری در مکه با هم بودیم، گفتم آقای نواب ما کار خودمون رو کردیم، قبل از اینکه ما رو از این اتاق بیرون کنن مثل بچه آدم سرمون رو بندازیم پایین بریم دیگه، کار داره به جایی باریک میکشه. غرض این رو وقتی آدم میاد با بالاترین مقام علمیشون که دیگه ارکدم آخرین سخن رو برای شما عرض کنم مفتی اعظمشون میزنه. این وقتی آدم میاد صحبت میکنه میبینیم همون حرفی میزند که دانشجوی دانشگاهش میزنه. برای شما عرض کنم دبیرستانش میزنه، راهنماییش میزنه، معلمش میزنه، دبیرش میزنه، حتی بقال سر کوچه های مدینه و مکه هم این همین، یعنی این یک نوار این قضایا را مطالب از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب اینها گرفتند، مثل نوار ظرف صوت تو ذهنشون پر کردند. حتی اگر شما هم برید باشون صحبت کنه همین بحث رو تکرار میکنه، 100 نفر هم برید با اینها صحبت کنه همین نوار از اول شروع میکنه به پیچیدن این مطالب رو مطرح کردن. ولی داما در این زمینه گرچه فرصت نیست، من یه جلسه یم دارم، یه جلسه داشتیم ما که برادر بزرگوار من جای معصومی زنجم اون جلسه رو تقریبا ساعت 8 بود انداختیم ساعت 9:30 که خدمت عزیزان برسیم اینجا و فرصت نیست. حالا انشاءالله اگر در این زمینه فرصتی بشه، البته ما هفته گذشته در شبکه اسلام حدود 1:30 من روی این محور برای شما عرض کنم توسل و نقده هایی که بر افکار وهابیت هست مطرح کردیم. باز اگر خدا توفیقمون بده فردا شبم باز از ساعت 9 تا 11:30 برنامه زنده داریم. البته اونهایی که ماهواره مشروع دارن از ماهواره مشروع استفاده می کنن، اونهایی که ماهواره مشروع ندارن از اینترنت هم مستقیم پخش میشه بحث ما، یعنی از ساعت 9salamtv.com دیگه مستقیم پخش میشه. حالا اگر دوستان حوصله داشتن برای شما از کنم ببینن، البته ما بحثایی که شب جمعه داریم برای شب یک شنبه یا روز یک شنبه هم نوار بحثمون میره روی اینترنت و هم این نوار رو دوستان پیاده می کنن به صورت دیتا میره روی اینترنت. همون مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر که از طریق گوگل هم بزنید، مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر اولین یا دومین سطر سایت ما را میاره، یا نه اگر دوستان خواستن ولی عصر خط تیره aj.com. انشاءالله اگر دوستان حوصله داشتن گوش کردن، نکاتی به ذهنشون آمد، پیشنهادی یا انتقادی، ما با آغوش باز خلاصه از عزیزان انشاءالله استفاده می کنیم. گرچه من خیلی بس به قول طولانی و من یک تکه ای رو اشاره کردم، حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه برای در جلسات بعدی بیشتر تو این قضیه ما به حول قوه الهی توضیح خواهیم داد، ولی من عرائضم را همینجا خاتمه می دهم. خدا را قسم می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من حضرت بقیت الله العظم بپوشاند و ما را از یاران ویژه حضرتش قرار بدهد، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرماید، حوائج همه مخصوصا حوائج حاضرین در محفل را با آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها برآورده نماید و شر اشرار و اجانب را بویژه شر استکبار جهانی و اقمار آن بویژه صهیونیسم و وهابیت را به خودشون برگرداند و این انقلاب ما را به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا متصل بفرماید، حدیه و ارواح پاک انبیا و اولیا صدیقین صالحین شهدا بلخص امام راحل صلوات خط بفرمایید.